عرض کنم که در رابطه با این بحثی که عنوان شده بود که آیا کفار کسانی که اسلام را نپذیرفتند اعمال خیری که از اونها صادر میشه آیا ثواب داره یا نداره و بر فرض نداشتن آیا با عدل خداوند چجور پازگار میشه؟ در رابطه با این مطلب گفتیم که ما دو تا مطلب را به عنوان قبل از بحث باید بگویم که نکته اولشی بود که ما حساب اشخاص رو میخواییم بکنیم که آیا کی مثلا خوب حساب میشه کی بد حساب میشه، ما نظر قطعی نمیخواییم بده، ما نمیتونیم بده، هر که را خدا تجزیه کرد او مزکا. مطلب دومون راجع به این بود که میخواستیم این که بعضی اخیراً روشن فکری به خیال خودشون کردن و گفتن که ما در انتخاب دین آزادیم، همه قضیه دینی دین الهی باشد ما او رو به پذیریم این کفایت میکنه. ما میخواستیم این مطلب را تحقیق کرده باشیم. نظرتون هست که در رو نبندید و معطل هم نشید بندید. عرض کنم که این مطلب را که میخواستیم تحقیق کنیم اولا از آیات قرآن سه نمونه آیه ذکر کردیم. یه نمونشی بود که قرآن شریف تمام کتاب های قبلی را قبول داره. یکی دیگه می که پیغمبر اسلام تمام کتاب های قبلی را قبول داره. یکی دیگه می که پیغمبر اسلام و ما مسلمان ها همه موظفی که همه انبیاء قبلی و دین های قبلی را قبول داشته باشیم. وقت اینا رو که گفتیم مطلب این جور پیشونه که آیا این دینها نسبت به یک دیگر چه سمتی دارن، چه نسبتی دارن؟ که یه نظرتون باشه دعوت کردیم یه احتمال، اینم البته با در نظر گرفتن که میگفتیم دینهای الهی در اصول مطالب همونهایی رو که اسمش میذاریم اصول دین شما در باز بودشتن. بله ما نسبی در کنم که زب نشد آقا بالاتر نشینی آقا در رو باز نگذاریم یه نشد، حالا روز قیامت هم که نام عملمون نمیشتن حجالت هم. ما اول که گفتیم که تمام ادیان در اصول دین با هم اختلافی ندارن، در امور اخلاقی هم با هم اختلافی ندارن، در دستورات عملی اختلاف دارن. و حالا پس اختلافی اجمالاً در دستورات عملی دینهای الهی هست. وقت ما بخوایم آدم خوبی باشیم در مقابل این ادیان همه این ادیان را هم قبول داشته باشیم آیا چگونه باشیم؟ مثلا اینجا بود که گفتیم یه احتمال اینه که کسی دیگه که این دینها با یک دیگر از قبیل واجب تخییریه. واجب تخییری یعنی مثلا ما مخیر باشیم دستورات حضرت موسی را عمل کنیم و اسلام را عمل نکنیم، مخیر باشیم دستورات اسلام را عمل کنیم دستورات حضرت موسی را عمل نکنیم. یه همچی تخییری که مثلا فرضی که یکی روزه ماه رمضان رو میگیره به دستور اسلام، یکی روزه‌ای که در دین حضرت موسی بوده یه احتمال توجه کرد کسایی که میگن ما مخیریم معناش اینه که حالا یا اون دین رو بگیر اینو عمل نکن یا این دین رو بگیر اونو عمل نکن. اینو ما جوابش دادیم اگر اینجور بود چرا هر نبی بعدی کوشش داشت که مردم او دین قبلی رو دیگه حالا از به بعد بگن ما خوب و از به بعد این دستور رو عمل کنیم؟ اگر تخییر بود فقط میمید یه طرح دیگر هم میداد گفت این طرح هم هست خواستید به او عمل کنید خواستید به این عمل کنید با اینکه این نبوده مخصوصا بسا جنگ هم میکردن جنگ های اسلامی هم همه نشون میدید همین که نه پیغمبر اسلام که اومد یهود و نصارا و غیزالت موظف هست حالا ازی به بعد به دین اسلام عمل کنه. پس به طور واجب تخییری نبود، به طور اختلاف دو تا مجتهد هم نبوده که بگون که یه دستوری بوده که پیغمبر او جور میفهمیده که پیغمبر هم این جور میفهمیده و یک کدوم درست است یک کدوم درست نیست و حالا چون نمیدونیم و هر کدوم بخوایم عمل کنیم گفتیم از این قبیل هم درست نیست. پس چگونه ما این طور میگفتیم نظیر اختلاف برنامه خب لطفاً اون مثالی که زدیم نظیر اختلاف برنامه که در کلاس اول شاگرد کلاس اول یه جور کتاب و یه جور دستورات و یه جور استاد این سال اول که تمام شد در سال دوم کتاب عوض میشه برنامه درسی عوض میشه بسا استادم عوض میشه اما همه در یه هدف کلیه اختلاف ادیان میگفتیم از این قبیله. ولی حالا که این تا اینجا که رسوندیم یه مطلب دیگری در جلسه روز سه‌شنبه عنوان کردیم و اوی بود که اولا نفخ را براتون معنا کرد که نفخ معناش اینه که یه دستوری به اصطلاح اصولیین علمای کلام یه دستوری از جانب خداوند برای مردم آورده بشه تا مدتی از مردم موظف باشن به این دستور عمل کنن بعد ابلاغ بشه که این حکمی که تا حالا بود تا حالا بوده ازی به بعد سیطور اسمی و یه دستور دیگه بیارن جای او دستور اولی وقت این دستور دومی میشه ناسخ دستور اولی که خود نفخ لغتاً یعن به معنای ازاله یعنی زایل کردن. وقت دستور بعدی که میاد و دستور قبلی رو زایلش میکنه میگویم که او دستور دومی ناسخه و دستور اولی جوره میشه منسوخ. این ها اسمش گذاشتیم نسخ و این گاهی ممکنه در یک دین هم واقع بشه مثل اون مثالی که زدیم که دستور اومد که هر که خواست با پیغمبر اسلام ندوا کنه تو گوشیل صحبت کنه باید اول یه صدقه دوره بده دو سه روز بود بعد دستور برداشته شد این حوض برداشته شد که میشه نفخ در یک دین. یا میگن در اولای اسلام اینجور بوده که شب ماه رمضان کسی افطار نکرده خوابش میبرد وقت دیگه شب حق نداشت چیز بخوره فردش هم واسه روزه بگیره. وقت در جنگ خندق یه نفر از انصار که روز خندق میکنده بود خسته بود روزه هم بود شب تو خونه تا خانوادش خواست براش یه چیزی تهیه کند یه خوابش برد وقت دیگه خب نباید چیز بخورد فرده توز خندق کندن پش کرد و رفت اینها وقت این دستور به اصطلاح برداشته شد و و آیه شریفه می‌فرماید که در راجع به شب‌های ماه رمضان کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. دستور اومد که در شب ماه رمضان اشکال نداره و اجازه داده شد. این نفس شد مثلا او دستور جلو و این دستور آسان‌تر اومد جاش. این نفس در یک دین و از این طرف دین هر دین بعدی نسبت به دین قبلی در او دستوراتی که دین بعدی با دین قبلی فرق داره نگویم این دین بعدی ناسخ دین قبلیه. این مطلب رو پیش کشیده بودیم و گفته شد از طرف یهود چون میخواستن زیر بار پیغمبر اسلام نرن بعضیشون این شبهه رو ایجاد کردن، گفتن که نفس محاله. چرا؟ چون گفتن نفس مستلزم پشیمانیه. خدای مثلا کسی که یه حکمی رو میاره بعد تا یه حکم مدتی هست بعد برش میداره، اگر حکم اولی درست بوده پس چرا بعد برش میداره؟ اگه درست نبوده بعد میفهمه درستشو میفهمه که پشیمون شده سو هر کدوم باشد مستلزم جهله. توجه که مستلزم جهله و خداوند که جاهل نیست پس نمیشه یه دستوری رو بیاره و نسخ کنه. از جهت زیر بار نسخ نمیرفت، یعنی اشکال داشتن در این که نسخ بشه تر و به این عذر میخواستن زیر بار اسلام نرن. وقت علمای اسلام جواب میدن، میگن که نه، همیشه چنین نیست که نسخ زیر سر این باشه که قانون گذار علم نداشته. ممکنه مصلحتی که اقتضا میکرده این حکم رو بیارن اون مصلحت موقتی بوده، حکم رو میارن بعد مدت مصلحت که تمام میشه حکم رو شورش برش میدارن و عوضش میکنن و این نفس که مستلزم پشیمانی و مستلزم جهل و اینها نخواهد بود. و میگن نفس در ادیان هم از همه قبیله، یعنی یه مصلحتی تو کاره و بر طبق اون مصلحت یه حکمی را میارن تا 500 سال 600 سال بسا این حکم هست ولی مصلحت عوض میشه، به وسیله پیغمبر بعدی اعلام میکنن که او حکم دیگه نیست، حکم دیگر جشن میذارن و این عیبی هم نداره، جای اشکال نداره. و این آیه شریفه در سوره بقره که مانن سخنن آیتن آنون سها نعت به خیر منها و مثلها که معناش این است که اون چرا که ما نسخ میکنیم که عبارت هست از آیهی که اینجا آیه یعنی نمونه ای از دستوراتمون، اون نمونه ای را که ما نسخ میکنیم یا انسا میکنیم، انسا یعنی از خاطرها به فراموشش میگذاریم، یعنی از خاطرها میبریم، نعت به خیر منها میاریم بهترش را او مثلها یا مثلش میاریم. این آیه را میگن که مربوط به هم مثله. خب اینه که امروز گفتن تمامش تکرار مطالب جلوتره، منتاش ما از اول که هی او احتمالات دادیم که دین ها نسبت به یک دیگر آیا چه نسبتی دارن، گفتیم که از قبیل واجب تخمیری نیست، از قبیل اختلاف دوتا مجتهد هم نیست و از قبیل اختلاف تناقضی هم که دوتا فیلسوف ممکنه دو نظر متناقض داشته باشن از قبیل هم نیست، بلکه از قبیل اختلاف برنامه. ما این جور گفتیم و بعد وارد این مبحث شدیم. مثل او جور که ما طرح کردیم ممکن است کسی بگید این میون دعوا نرخ پی کردن هست. ممکن است کسی بگید که ما قبول داریم ادیان نسبت به یک دیگر اختلاف تناقضی ندارن، اختلاف فتوا هم نیست، به طور واجب تخییری هم نیست، و همینطور که توی اشکال یهود و جوابی که علمای اسلام دادن بگم که چون مصلحت عوض میشه حکم هم که طور عوض میشه، که اختلاف احکام دینی با دین دیگر زیر سر این است که مصلحت که عوض میشه حکم هم طور عوض میشه. ولی این مثالی که تو جلسه گفتید، ما تابستونا یه جور لباس میپوشیم، زمستونا یه جور دیگه لباس میپوشیم، بس فهمت؟ که حالا او وقت او جور لباس مصلحت داره، زمستون این لباس کلوف مصلحت داره، اما این دیگه مربوط به تکامل نمیشه. فرق بین تکامل و قانون اضافه که جامعه رو به تکامل میره، قانونی هم که برش وضع میشه باید تکامل جامعه رو در نظر گرفت و قانون وضع کرد، یا این که نه دو فصل از یه زندگیه. طوری مثل همین مثالی که میزنم که مثلا تابستون یه جور لباس میپوشید، زمستون یه جور لباس میپوشید، تابستون زیر تاق میمریم، شبا زیر آسمون زندگی میکنیم، زمستون زیر تاق زندگی میکنیم. نمیشه بگویم زندگی زیر تاق کامل تر از زندگی اون وقتی، نه اون کامل تر، این دو فصله، دو جور زندگی لازم داره. کسی بگید ادیان بشری هم آهنگ با عصره، ولی عصری از عصر دیگر کامل تر و به نتیجه قانون بعدی از قانون قبلی کامل تر از این قبلی نباشه. اون مثالی که ما میزدیم که از قبیل اختلاف برنامه، مثلی که همچه قول زدیم که بشر متکامله و قانونی هم که احتیاجات در نظر میگیره و قانون وضع میکنه اونم به نتیجه هی متکامله، مثل که برنامه کلاس دوم از کلاس اول متکامل تره سوم از کلاس دوم، ادیان هم یه همچجوری فرض کردیم. حالا میخوایم ببینیم که راستی اینجوره توجه کرد، یا این که نه این بالاخره فصول زندگی که عوض میشه قانون زندگی هم باید عوض میشه، اما هر فصل کامل تر از فصل دیگه. کی گفته اینها؟ این احتمال داره هست. من یه مثال دیگه بزنم. ما یه دفعه که یه برنامه بهداشت میخوایم بریزیم، یه قانون برای بهداشت، میگویم که نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یه برنامه بهداشتیه که در غذا خوردن نه زیاد کم بخوریم که ضعیف بشیم، نه زیاد پرخوری کنیم. این ناظر به تمام زندگی زوره هست. از اولی که بچه شیریه شیر میخوره، توجه کردیم؟ از اولی که بچه شیر میخوره او وقتا این دستور رو باست مادرش رعایت کنه، نه چندان شیر بده به بچه که از دهانش برایه، نه چندان کم بده که بچه زبون باسته ازه گرسنگی طوره بمیره. بعدا هم که این بچه دندون در ورد و کم کم غذا خور شد و دیگه او وقت شیر بهش نیمدن و برنامه غذا چطوره عوض میشه، ولی او وقتا هم همین قانون چطوره میباست رعایت بشه، نه چندان غذا بخوره که اینا تا آخر پیری هم این دستور هست. حالا ببینید که میخوایم ببینیم که مثلا او وقتی که بچه شیر خوره، خب یه برنامه او وقت هست شیر بهش میدن، گاهی هم یه خورده بیسکویت بهش میدن، گاهی هم نون چای بهش میدن. سه جور برنامه، اما هیچ کدوم متکامل تر از دیگری داره نیست. سه جور برنامه است ولی هیچ کدوم متکامل تر از دیگری نیست، همش مربوط به یه فصله. متاش حالا اگه مادرش اینجا نیست که شیرش بده، موقتا یه بیسکویتی تو چای چیزی مثلا حل میکنم بهش میدم میخوره. این درست در حال حاضر مصلحت اینه، اما بگم این کامل تر از وقت یا او کامل تر از وقت درست نیست. بعدم که دندون در آورد و غذا خور شد، گاهی نون آبگوشتش میدن، گاهی مثلا فضلی نون ماستش میدن، عوض میشه غذا، اما این مربوطه به تکامل داره نیست. میخواییم ببینیم که آیا ادیان الهی که مختلف بوده، اختلافش هم ما پذیرفتیم، گفتیم اختلاف تناقضی نیست، اختلاف تناقضی نیست، اختلاف قبیل واجب تخدیری هم نیست، اختلاف قبیل اختلاف دوتا مجتهد هم نیست، مصلحت عوض میشه که هی حکم عوض میشه، این هم قبول کردیم. اما این که مصلحت عوض میشه هی حکم عوض میشه، آیا این عوض شدن یعنی فصول زندگی بشر و عصرهایی که بر بشر میگذره، هر عصر بعدی نسبت به عصر قبلی عصر کامل تره و او از عصر ناقص تر؟ فرضم میرسید چی میخوام بگم؟ عصر کامل تره نسبت به عصر قبلی، یا اینکه نه عصر بعدی و عصر قبلی یکی دون کامل تر از قبلی نیستن، اما نظیر زمستون و تابستون نمونه که ما لباس عوض میکنیم، مزار عوض میکنیم، بگویم که بشر حساب تکامل تو کار چی داره نیست، بلکه همقدر فصول مختلفی بر عصرهای مختلفی بر بشر میگذره و به نتیجه هر عصری یه جور قانون مناسبه، ولی کن چنین نیست که حساب تکامل باشه. ما سر این دو راه میمونیم، اولو تعمدیم او راه را تنهو حل کرده، اختلاف بین انبیا تناقض نداره، انبیا نقیض یک دیگر مثل دوتا فیلسوف، یکی میگه ای جورس یکی میگه ای جورس نیست، مثل دوتا مشهد که اون میگه حکمی نیست اون میگه حکمی نیست و یک کدوم درست است یک کدوم نادرست است، از این قبیل هم درست نیست، این قبیل واجب تخدیری هم نیست، بلکه مصلحت عوض میشه حکم عوض میشه، و نه خدا پشیمون شده نه خدا جاهل بوده، مصلحت عوض میشه حکم هم عوض میشه. تا اینجاش اومده، اما حالا این مصلحت عوض میشه و حکم عوض میشه، این عوض شدن مصلحت از نظیر عوض شدن در عصرهای عصری بر بشر میاد که در تا قبلش کامل تر بوده یا همچی نبوده. سر این دو راهه گیر میکنیم، حالا مخواهیم ببینیم که کدوم از این دو سر باید گفت. سر این دو راهه حالا ما در اینجا ظاهرن این که ما کسی نتونست بگید عصر مثلا اصوری که بر بشر میگذره عصرها تکاملی تو کار نیست، که تکامل از قوانین عامه همه جهانه، چه به اصطلاح جهان بشریت چه سایر موجودات، این دنیا و هستی رو به تکامل است. این ظاهرن از نظر بحثای اجتماعی و غیر اجتماعی یا تردید نباشه که تکامل هست، منتهاش ما یه تکامل فرد داریم و یه تکامل اجتماع داریم، و امروز چون اینجا سربند مطلبه و میخوایم یک خوبان ریشه داتر بحث و تحقیق کرده باشیم، می‌ذاریم برای فردا انشاءالله این مبحث رو طرح بکنیم. اجالتاً مطرحمون اینست که این اجالتاً تکامل در بشر و دین هم باید هم آهنگ با عصرهایی که بر بشر می‌گذره که و باید جوابگوی نیازهای عصر خودش باشه. این مطلب رو می‌خوایم طرح کنیم فردا انشاءالله. که هر دین بعدی در دستوراتی که با دین قبلی مخالفه که ما حتما هم اون مطلب و بحث دیگه تمام کردیم که ما نمیتونیم بگیم که ما اختیار داریم هر دینی رو که خواستیم اختیار کنیم، نه، ما حتما باید دین اسلام را اختیار کنیم. وقت این مطلب که حالا دین بعدی نسبت به دین قبلی در او دستوراتی که مخالف بود گفتیم که ناسخه، نسخ را هم معنا کرده بودیم که یه دستور دینی رو از طرف خدا به ما ابلاغ کنن که این دستور حالا دیگه عمر سر اومد و از این به بعد دستور بعدی باید ممارد اجرا گذاشته بشه. اینو میگفتیم نسخ. و اشکالی هم که از طرف یهود میشد که نسخ محال تو چون مستلزم جهله، ما جواب دادیم گفتیم که نه، او دستور بر طبق یه مصلحتی بوده، مصلحت که به آخر رسید دستور هم برداشته میشه و یه دستور دیگه جایگزین او میشه و این حساب پشیمون شدن نیست. مطلب رو که تا اینجا رسونده بودیم طرح یه بحث دیگری شد و اون این که آیا این مصلحت که میگوید عوض میشه و به نتیجه حکم عوض میشه، آیا این زیر سر تکاملی است که در بشر پیدا میشه که دستور بعدی در حقیقت نظر به تکامل بشر داره، یا این که نه، حساب تکامل نیست؟ نظرتون هست؟ ما این مثال رو زدیم که با مثال ما در تابستون یه جور لباس میپوشیم، در زمستون یه جور لباس دیگه، حسابی که چرا لباس عوض میکنیم؟ برای که دیگه لباس تابستونی تو زمستون مصلحت نداره و لباس زمستونی تو تابستون مصلحت نداره. اما نمیشه بگون که حالا که تابستون رفته تو در زمستانی، فصل زمستان ما از فصل تابستان ما کامل تره، پس این لباس کامل تره تو لباسه. یا بهار ما لباس بهاری ما از لباس زمستانی ما کامل تره، یه حساب تکامل نیست. بله، حالا چون فصول مختلفه و لباس هم چطوره مختلف میشه، یه جوره یه جور دیگه. مثل همون برنامه کلاس دوم و کلاس اول که مثال دادیم، تا اون سال اول تحصیلی او بچه که اون 9 ماه تحصیلی کتاب اول و اینا مصلحت داشت، بعد در کلاس دوم دیگه مصلحتش تموم شد. اما به اصطلاح نه، این مصلحت که تموم شد از بابی که این بچه پا گذاشته به یه مرحله دیگری که کامل تره، لذا این دستور دوم جایگزین دستور اول شده. حالا میخواییم ببینیم که آیا دستورات دینی که هی عوض شده، دستور قبلی رفته تا دستور دومی اومده جاش، این آیا نظیر دو تا فصل است در زندگی که نه ای کامل تر از اون است نه او کامل تر از این، یا این که نظیر کلاس دوم و کلاس اول و کلاس سوم و این هاست؟ کدوم از این هاست؟ و ما هی این روزا که هی مثال زدیم که با اختلاف ادیان رو میگفتیم اختلاف تناقضی نیست و اختلاف فتوا نیست و واجب تخییری نیست، بلکه میگفتیم اختلاف برنامه، مثل که میون دعوانه رو تی کرده فرض کرده بودیم. حالا میخوایم راستی این مطلب رو که ادعا کردیم ببینیم که میتونیم اثباتش کنیم یا نه. عرض کنم که اولا ما یک کامل و ناقص داریم، یه تکامل داریم. کامل و ناقص ممکن است دو تا چیز که یک کدوم در یه حدیه یک کدوم در یه حد بیشتری، این دو تا رو که با هم مقایسه میکنیم اونی که در حد بیشتره نسبت به اونی که در حد پایینتره اینو میگویم کامل، اونو میگویم چه؟ میگویم ناقص. مثلا فرضی که یه لامپ مثلا 40 شمعی 40 ولتی داری؟ بله، لامپ 40 ولتی و یه لامپ 60 ولتی. البته نور لامپ 60 ولتی نسبت به نور لامپ 40 ولتی او کامل تره. این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، وقتی یکی 40 ولتی رو میگویم که این ناقصه و 60 ولتی رو میگویم کامل. ولی نه 40 ولتی تکامل پیدا کرده است به 60 ولتی، نه 60 ولتی مثلا از چیزی تکامل یافته. یه جور دیگه این که مثلا حالا در این لامپ ها کم تصور میشه، در اون چراغای فتیله ای اول فتیله پایینه و این نور چراغ کمه، بسا دور چراغ یه شعاع یه متری بسا بیشتر روشن نیم کنه، ولی این فتیله رو که هی بالا میکشیم وقت این نور چراغ هی بیشتر میشه، وقت اینجا این میشه تکامل. این میشه تکامل که او همون نور در اون مرتبه‌ای که بود ضعیف بود، ولی به تدریج حد ضعفش ازش گرفته شد، یعنی چیز ازش گرفته تقریبا نشد، اضافه شد و اینها، و حالا رسیده به درجه، یعنی او اول پایین که به فتیله چراغ به اندازه نور یه لامپ شبخواب بود مثلا، و حالا که فتیلشو بالا کشیدیم به اندازه نور یه لامپ مثلا 40 ولتی شد، و این نور حالا تکامل یافته اون نور او وقتی است. این معنای تکامله. حالا من به مثال الله در بحث تکامل از نظر بحث فلسفی خیلی بحث داریم که تکامل در حقیقت معناش این میشه که یک موجود واحد دارای دو مرتبه باشد، یه مرتبه ناقص یه مرتبه کامل. وقتی که دارد از مرتبه نقص میرد رو به مرتبه کمال، یه اسمش میشه تکامل. خوب رو فرمودیتون میشه که وقت اینو بخواییم به بیان فلسفی بیان کنیم، مرتبه نقص اونجاست که این شای بالقوه بالفعل نیست، و مرتبه کمال اونجاست که بالفعل. مثلا نطفه انسان در نطفه بودن بالفعل نطفه دیگه، در نطفه بودن حالت انتظار نداره نطفه دیگه، ولی کن در استعدادش هست که اگر علل خارجی عوامل اثر کنه این انسانی بشه. وقتی جسم اون مرتبه که مرتبه نطفه یه مرتبه وجودشه، این مرتبه که انسانه اینم یه مرتبه اونه و بینش هم هی درجات و مراتبی هست، این اسمش میذاریم تکامل. قوله فهمیدید؟ مجرد این که یه موجود را با یه موجود دیگه مقایسه کنیم و یکی از اونا درجه وجودیش، درجه کمالیش بیشتر از دیگری باشه، درست است او بیشتری رو ما نسبت به او کامل میدونیم، اما اینجا تکامل مفهوم نداره. اما تکامل کجا مفهوم دارید؟ اونجایی که همون موجود که در یه درجه هست برای همون موجود رتبه پایین تر بتونیم فرض کنیم، که وقت از رتبه پایین تر چون قابلیت دارد، استعداد دارد، کمک بشه، حلال عوامل مساعدت کند، او از حد نقص بیاد به سرحد کمال، اینو اسمش میذارن تکامل. را فهمیدید؟ وقت تقریبا چه از نظر فلاسفه چه از نظر دانشمندان طبیعی، این عالم جسمانی که ما در زندگی میکنیم عالم تکامله. خوب لطف فرمایید، این عالم عالم تکامله. این که مشاهده میکنی هر موجودی در اون رتبه‌ای که هست وای نمیشه، بلکه در اثر مساعدت عوامل رو به کمال میره. حتی زردالو درخت زردالو میشه، خود زردالو رو انسان میخورد نطفه انسان میشه، انسان میشه، این بره و گوسفند آدم میخورد نطفه انسان میشه، کم کم چطور انسان میشه، این عالم عالم تکامله. رو تمیدید که عالم تکامله یعنی هر موجودی رتبه هستیش به یه حد وای نیمسه، از او رتبه به مراتب بالاتر هی رو به تزاید افضایش میره و تکامل پیدا میکنه. خب حالا میایم رو حساب تکامل انسان. این خوب لطفاً تکامل انسان، البته اینجا بیشتر مورد نظرمون تکامل روابط اجتماعی انسان، روابط اجتماعی. حالا ما یه تکامل در فرد داریم، تکامل در فرد، مثلا یه فرد انسان از اول هیچی بلد نیست، ولی چند به تدریج که نیروهای جسمیش رو به تکامل میره، خب به تدریج قوی تر میشه، نور چشمش زیاد میشه، قوه گوش و شنواییش کامل میشه و همچنین بنیش قوی تر میشه، نیرومند میشه، از به موازات همین نیروهای معنویش، نیروی معنویش مثل که اول انسان هیچی بلد نیست، چشمش باز میکنه، سفیدی سیاهی این چیزا رو میبینه، از راه گوشش چیزا رو میشنوه، از راه ذائقش چیزا رو میچشه و اینا راه حصول علمش برای انسان، که به قول فلاسفه میگن یه احساساتی که خدا به ما داده اینا جاسوس های نفس ماست. یعنی اون که میگم من یه وجودیه، یه جاسوس های داره، یه کاراگاه هایی داره که اون کاراگاه هاش همی چشممونه، همی گوشمونه، همی قوه لامسمونه، قوه چشیدنه، قوه بویدنه، قوه دیدنه، که به وسیله اینا به عالم خارج از خودمون رابطه پیدا میکنیم و از اونا خبر میگیریم و در دستگاه های ادراکی ما سر واقع میشه، در دستگاه ادراکی ما واقع میشه. مثلا بچه شیری اول نه مادر میشناسد نه زن دیگر، ولی کم کم یه دو سه ماش که شد کم کم دیده که بچه شیری رو اگه غیر مادرش کولش کنه یه غریبه میکنه که معلوم شد که حافظه پیدا کرده. چشمش اولا صورت مادر رو میدید اما قوه گیرنده مثلی که نداشت، اما حالا که میبینیم اگه غیر مادرش کلش کرد یه غریبه میکنه، برای که از مادرش، از صورت مادرش نقشه برداری کرده و اون نقشه رو میبیند با این تطبیق میکنه، میفهمد یه غیره اونه. خب این ادراک پیدا کرده، وقت مکرر میشه این ادراکات، همچنین شنیدنی ها، بوریدنی ها، هر مکرر میشه که حالا به ترتیبی که در مباحث نفس در فلسفه میگن کم کم برای انسان ذهن پیدا میشه، دستگاه ذهن و وجود ذهنی و اینا. طرزش اینه که وقت از راه این احساسات هی با خارج تماس پیدا میکنیم و در دستگاه ذهنمون صورت گیری میشه، در قوه خیال و قوه حافظه و چیزا وقت دستگاه ذهن پیدا میشه که آیه قرآن فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. در سوره اعراف آیه شریف آن چندم است نمیدونم، که خداوند شما رو بیرون آورد از باطنهای مادراتون در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید، ولی جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما سمع و بصر قرار داد. اینا دو تا از خلاصه دستگاه قوی از ادراکات حسی انسان است، یکی گوش، یکی چشم و یکی هم افعده، یعنی فؤادها، قلبها، که از راه چشم و گوش بگیریم و به قلب و به دستگاه ادراک بسپاریم. از این را خب ببینید، هر فردی از افراد انسان به موازات این که جسمش داره رو به قوت میره، به موازات او چیزای قوای ادراکیش هم رو به قوت میره، وقت در طول ای ایامم هی تماسش به خارج بیشتر میشه، کم کم این هم یه تکاملی که بیشتر میشه، کم کم پی به یه تمتعاتی هم میبره. بچه تا قند نچشیده حوث قند نمیخونه، تحجیب هم یه وقت از راب اتفاق یه جور شد که قند چشید، این شیرینیش به زائقش که رسید وقت لذت هم میبره، و نه این که قوه خیال هم پیدا کرده، دستگاه ذهنش هم داره تشکیل میشه، از صورت لذت بخشه شیرینی، از او بعد لحظت وقتی شیرینی تو قوه خیالش صورتی هست، هم صورت غم تو ذهنش هست، هم صورت اون شیرینی و اون لذت بخشی هم تو یادشه، وقت دوباره که غم بیمیند صورت غم رو تطبیق میکنه برگی، و لذتی هم که از غم یادشه در این میبیند دو مرتبه، و حوث میکنه که برده بسا نمک هم هست یا قند حساب میکنه و هم داره میذاره درست دهنش رو کمیدی، و همطور این که انسان به طول ایامی که برا خودش میگذره تجربه های زیاد میشه، این در حقیقت یه نوع تکاملیه. تکامل مگه نگفتیم معناش اینه که یه موجود در یه رتبه وای نفسه، در یه رتبه همچی پابند نباشه، هی مراتب رو طی کنه، میبینیم که انسان یه جور طی فرد، حالا حساب فرد میکنیم، این فرد بالاخره رو به تکامل میره، جسمش رو به تکامل میره، قوای ادراکیش رو به تکامل میره، و برخوردش هم با موجوداتی شد از قضا نیازهایی هم که در خودش احساس میکنه نیازش هم یه نواخ نیست، تا قند رو نچشیده بود حاجتی به قند در خودش احساس نمیکرد، ولی وقتی چشید مزدش رو بود از به بعد یه نیاز بر نیازاتش داره افزوده شد، به دنبال ادراک دیگه یه نیاز بر کم کم معدش که قوی شده دیگه غذاهای مغذی رو میتونه بگذرونه و یه وقت اگه یه پر کباب بهش دادن مثلا خود از بعد یه همه صورت مطلب در بطراح ذهنش میمونه، یه نیاز بر نیازهاش هم که داره افزوده میشه. ببینید به دنبال تکامل این فرد در قوای جسمیش و قوای ادراکی و روحیش به موازات این نیازهاش هم که داره زیاد میشه. یه حساب رو فرق کرد از نظر فرد همه افراد تقریبا کم و بیش همه جور هست، ولی این حساب تکامل فرد شد. میاد تکامل اجتماع. اصلا اولا اجتماع یعنی چه؟ ما گاهی خیال میکنیم که مثلا اجتماع یعنی دست جمعی از مظاهر طبیعی لذت ببریم، دست جمعی لذت ببریم یا بهره‌مندی کنیم، این اسمش میذاریم اجتماع. که مثلا میگویم انسان اجتماعی به طبع است یا انسان مدنی به طبع است، یعنی طبیعتا دلش میخواد با هم غذا بخورن، با هم گرد هم یه جا منزل کنن. این خیال کنه اجتماعیت معنیش اینه، نه اینه، بلکه والا به قول مرحوم المطهری کلاغام یه دفعه میبینی دست جمعی از یه صحرا پا میشن یه صحرا دیگه میشینن، وزا گوسفندام دست جمعی میرن سر جوب آب میخورن. این معنای اجتماعی نیست، یه خودش یک از خواسته های انسان و حیوانات دیگره که از لذت از انس هم صورت لذت میبره. گذشته این غذا که میخواد بخوره، مثلا ما معمولا عادت به چای خوردن داریم، اما این چای رو دوره هم بخوریم بیشتر مثلا لذت بخشه، که کار به اجتماعیت نداره، این لذت انسه. بعد اجتماعیت چیه؟ اجتماعیت معناش اینه که نیازهای زندگیمون زیاد میشه، وقت در اثر این که نیازهای زندگیمون زیاد میشه، فرد تنها یه فرد به تنها قادر به این که تمام نیازهای خودش رو رفع کنه درست نیست، ناچارن مباد مثلا این کار کنه و زیادی کارش رو به دیگران بده و از اثر کار دیگران صرف خودش کنه، که در حقیقت تبادل مبادله است. اینطور که وقت این میشه اجتماعیت ایجوت هست که الانسانو مدنی جان به طب، یکی یه عبارت است که قدیم حالا در علوم اجتماعی یه عبارت بوده که انسان مدنی به طبع یا اجتماعی به طبع، که معنای به طبع این است که این موجود عاملی غیر خودش روش اثر نگذاره تا این کارو بکنه، بلکه خود طبیعت خودش. مثلا یه سنگی رو که ولش میکنه از بالا میفته پای، این طبیعیش است که میفته پای، عامل خارجی نیست، ولی اگه از پایین بپرونیش بالا این برخلاف طبعشه، چون یه عامل دیگر روش اثر گذاشته. وقت انسان مدنی به طبعه یعنی بر فرضی عامل دیگرم روش اثر نگذاره، کی به اجتماعی میخواد زندگی کنه. اجتماعی میخواد زندگی کنه به همین جور که معنا کردم، یعنی برای برآوردن حاجات و نیازهایی که در زندگی دارند به طور مبادله باشه، بهره کشی متقابل باشه، ای کار کنه و تولید کنه و هر چیش خودش مصرفشه مصرف کنه، زیادیشو بذار به دیگران و از حاصل کار دیگرانم ای برای استفاده کنه. این است که ایجوره و این معنای اجتماعیته. الان مثلا فرض بگیر که یه روستایی که در فریدن اصفهان مثلا زندگی میکنه، این با یک مثلا فرض بگیر که صنعتگری که تراکتور رو نمیدونم موتور اینا میسازه در کجای دنیا، اینا دارن با هم اجتماعی زندگی میکنن. توجه کنید او حاصل کارشو به یه شکلی آیده این میکنن، این زیادی حاصل کارشو، اینم به یه شکلی زیادی حاصل کارشو آیده اون میکنه. اینا وقتی میشه زندگی اجتماعی، یعنی همگی دخیلن در رفع نیاز همگی. خوب نسید زندگی همگی دخالت دارن در رفع نیاز همگی. وقتی اینو میگیم اجتماعیت. و بشر چرا ناگزیرست اینجور زندگی کنه؟ طبیعتش اقتضا میکنه که اینجوری زندگی کنه. چرش اینه که بشر ادراکاتش رو به تضایر تو فهمیدی؟ اگر چنان که مثلا همچنان که یه فرد اگر حساب کنیم مثلا اگر ادراکاتش رو به تضایر نمرفت، هیچ وقت قند نیم کشید، هیچ وقت حلوای تنتنانی رو نخورده تا بدانه. یعنی که میگه حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، نخورده تا بدانه، به نتیجه حواس حلواش داره نیم کنه. اما چون بالاخره در مرور ایام برخورد میکنه و ادراکاتش هم رو به تضاید میرد و تماس پیدا میکنه، خواسته درش ایجاد میشه، اینست که خواسته هاش هم یه نواح باقی میمونه. یه بچه اول فقط احتیاج به یه خورده شیر داره، ولی بعد هی که بنیش قوی تر میشه، ادراکاتش قوی تر میشه و کم کم نیازهاش زیادتر میشه، احتیاجاتش زیادتر میشه، وقتی باید که چیز بشه افراد دیگر هم همجورن. وقتی اینجور شد، بشر اون مثلا بشر خیلی قدیمی ادراکاتش خیلی ساده و بسیط، به نتیجه نیازهای زندگیش هم خیلی ساده و بسیط بود، ولی اون ادراکات برای بعدیات داره باقی مونه. چون میگم یه جهتی اینجا بلای فهمیدیم چی میخوام عرض کنم. اجالتا اون بشر اولی که ادراکاتش بسیط بود، منو برخوردش کم بود، میگن که تو جنگل زندگی میکرده یا در شکاف یک کوه منزل میکرده و یه علف یا تو جنگل از میوه های جنگلی یا یه سیدی میکرده خام داره میخورده، ولی چون او ادراکات یه نواخ باقی نمون، او فرد تکمیل شد، او فرد هم تکمیل شد، به نتیجه احتیاج زیاد شد، احساس کردن که باید مبادله کنن، وقت زندگی اجتماعی شروع شد که حد اقلش نیست که به قول اهلش میگن اولین اجتماع، واحد اجتماع همون تشکیل خانواده، اولین اجتماع منزلیه، کم کم اجتماع قبیلهیه، کم کم اجتماع شهری و مملکتیه، اینا یه اجتماعات پیدا میشه. وقت هم باب مبادلات و داد و ستدها و به همینطور که هی ادراکات پیش میره، هر دسته قبلی ادراکاتی از جلوتر داشته، یه ادراکاتی هم از خودش میذاره روش و اینا میمونه برای بعدی ها. بعدی هم ادراکات گذشته رو داشته، یه ادراکاتی هم از خودش میذاره روش. توجه کردید؟ همچنین بعد از اون هم ادراکات قبلی رو داشته، یه ادراکاتی هم از خودش میذاره روش. این اسم میذاره تکامل انسان در اجتماعیت، که جامعه ها رو به تکامل هست. خوب لو فهمیدید؟ پس بنابراین خصوصی بر جامعه میگن، از قبیل فصل زمستان و تابستان نیست، بلکه از ابتداهای عصرها این شور متفاوت.